ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی چهارشنبه 9 تیر ماه 1395 برابر با 29 ژوئن سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، خبرها رو بشنویم از حسین قویمی.
با درود فراوان، فرماندار استانبول شمار تلفات حمله سه‌شنبه شب به فرودگاه آتاتورک را 41 کشته و 239 زخمی اعلام کرد. بر پایه گزارش رویترز به نقل از فرماندار استانبول، 13 نفر از قربانیان حمله به فرودگاه آتاتورک شهروندان کشورهای دیگر بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله انتحاری به فرودگاه آتاتورک استانبول را نپذیرفته، اما مقام‌های امنیتی و نخست وزیر ترکیه این حمله را کار گروه موسوم به خلافت اسلامی اعلام کردند. در همین زمینه معاون پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در حمله انتحاری شنبه گذشته فرودگاه استانبول تاکنون یک ایرانی کشته و دست کم 5 نفر مجروح شدند. حسن قشقاوی که این خبر را بر مبنای آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی سرکنسولگری ایران در استانبول اعلام می‌کرد، در این حال افزود وضعیت یک نفر از افراد زخمی وخیم گزارش شده است. در خبر دیگر، دادگاهی در بحرین تابعیت 8 شهروند شیعه این کشور را به جرم جاسوسی برای ایران سلب کرد. 6 تن از این افراد به حبس ابد نیز محکوم شدند. بحرین حدود 10 روز پیش تابعیت عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور را به اتهام فرق گرایی و ترویج خشونت لغو کرده بود، اقدامی که واکنش تند جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد که دادگاه بحرین به جز سلب تابعیت این 8 نفر، 6 تن از آنها را به حبس ابد و 2 نفر دیگر را به 15 سال زندان محکوم کرده است. این گزارش به نقل از یک منبع قضایی بحرین می‌افزاید که این افراد جز جاسوسی برای ایران، به خاطر پیوستن به گروه‌های تروریستی، داشتن اسلحه مهمات و مواد منفجره و آموزش دیدن برای استفاده از آنها محکوم شدند. آمریکا به این احکام بحرین علیه شیعیان اعتراض کرده است. در خبر دیگر، رهبران روسیه و ترکیه پس از گفتگوی تلفنی روز چهارشنبه خود توافق کردند که پس تنش‌های دیپلماتیک چند ماه گذشته روابط دو جانبه خود را به حال عادی بازگردانند.
پست письма президента Турции в наш адрес принято решение начать процесс.
رئیس جمهوری روسیه در جلسه هیئت وزیران کشور در این باره گفت به دنبال نامه‌ای که رئیس جمهوری ترکیه برای ما ارسال کرد، تصمیم بر این شد که روند عادی سازی روابط با طرف ترکیه ای آغاز شود. منابع نزدیک به رئیس جمهوری ترکیه به خبرگزاری رویترز گفتند که رهبران ترکیه و روسیه قبل و در جریان اجلاس گروه 20 که 14 و 15 شهریور ماه در چین برگزار می شود با یکدیگر دیدار خواهند کرد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که جمعه آینده با همتای ترکیه خود درباره بحران سوریه و سرگیری همکاری ها بحث و تبادل نظر خواهد کرد. آقای فاطمی
ممنونم، خبرها رو از حسین قویمی شنیدید. مشروع خبرها و گزارش ها رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با آدرس radiofarda.com و ما نگاهی بیاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. سوءقصد در فرودگاه بین‌المللی آتاتورک در استانبول موج شوکی به ترکیه وارد کرده است. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در این باره. اما ناامنی‌های ترکیه چه تأثیری بر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور و حزب او در سیاست داخلی ترکیه می‌گذارد؟ گفتگو با یک روزنامه‌نگار در استانبول. پس لرزه‌های زلزله فیش‌های حقوقی نجومی در ایران همچنان ادامه داره. الان صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی میگوید 57 میلیون تومان حقوق نگرفته بوده، بلکه فیش حقوقی او تنها 18.5 میلیون تومان بوده است. نگاهی به این ماجرا. بیش از 1500 ایرانی در نامه‌ای به سازمان ملل کشور ترکیه رو به دلیل سدبندی‌های عظیم بر رودهای فرات و دجله عامل اصلی ایجاد ریزگردها معرفی کردند. بیشتر خواهید شنید در این باره. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. حمله به فرودگاه استانبول، فرودگاه بین‌المللی آتاتورک در تاریخ ترکیه بی‌سابقه است. همکارم جمشید زن که تحولات ترکیه رو دنبال کرده در استودیو تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اتفاقات در این باره. آقای زن بفرمایید که جزئیات حمله دیشب تا اونجایی که اعلام شده چیست تا این ساعت؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، در 24 ساعت اخیر مقامات ترک و رسانه‌های ترکیه جزئیات بیشتری رو به اطلاع عموم رسوندن در این رابطه. از جمله اینه که گفته میشه حمله کنندگان که 3 نفر بودن با یک تاکسی وارد فرودگاه شدن. یک نفر از اون مهاجمان به سمت بخش ورود پروازهای بین‌المللی رفته و 2 نفر دیگه به سمت بخش خروجی پروازهای داخلی رفتن. مهاجمی که در بخش پروازهای بین‌المللی بوده اول آتش گشوده به سوی مردم و بعدش 2 نفر دیگه در بخش پروازهای داخلی با مسلسل به طرف مردم شلیک کردن و 1 نفرشون در طبقه پایین اون بخش و نفر دوم هم در طبقه بالا خودشون منفجر کردن. عکسایی هم که منتشر شده نشون میده که سقف و حتی کف محلهایی که بمب منفجر شده به طور وسیع خراب شده و خسارت به منطقه که بمب‌ها را منفجر شدن بیشتر بوده. و چیزی هم که چند ساعت پیش اعلام شد، در محل حادثه 2 بمب دستی هم که منفجر نشده بودن پیدا شده. از طرف دیگه اطلاعات آخری که مقامات ترک گفتن از 41 نفری که قربانی این حملات شدن، هویت 37 نفر شناسایی شده که 1 نفرشون ایرانی هست و اسمش رو رسانه‌های ترکیه هم نوشتن. و از طرف دیگه هم گفته میشه که از 239 نفر مجروح بیش از 100 نفرشون از بیمارستان مرخص شدن و حال 40 نفرشون هم وخیم گزارش شده تا این لحظه.
آیا مقامات ترکیه پیش از این هیچ اطلاعاتی در این مورد نداشتن، بویی از این قضیه نبرده بودن؟
یکی از گزارش‌های مهم و حساس در این رابطه گزارش هاند فیرات مسئول دفتر آنکارای CNN ترک بود که گفت حدود 20 روز پیش سرویس‌های امنیتی ترکیه نامه‌ای به مقامات بلندپایه دولتی فرستاده بودند که در اون حمله احتمالی داعش به چندین هدف ذکر شده بود و خانم فیرات گفت که فرودگاه آتاتورک هم توی این لیست بودش.
Yaklaşık 20 gün önce istihbarat birimleri devletin tüm kurumlarına bir uyarı yazısı gönderdi. Ve bu uyarı yazısında, istihbarat birimlerinin uyarı yazısında IŞİD'cilerin, IŞİD'in bir saldırıda bulunabileceği yine yer isimleriyle bu kağıt yer aldı.
این گزارش که در رسانه‌های دیگر ترکیه هم واکنش و پوشش بسیار وسیعی پیدا کرده، خانم فیرات تأکید کرد که در این لیستی که به مقامات عالی رتبه ترکیه داده شده بوده اسم فرودگاه آتاتورک استانبول هم اومده بوده و حتی تأکید کرد که بعد از ارسال این نامه که 20 روز پیش بوده تدابیر امنیتی در فرودگاه مقداری افزایش یافته بود. از طرف دیگه دیروز یکی از مقامات CIA هم گفت که داعش اخیراً 30 نفر رو به ترکیه فرستاده بود.
آقای زن، حالا بالاخره تا این ساعت هیچ گروهی مسئولیت این کار رو بر عهده گرفته یا خیر؟
تا الان هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات رو بر عهده نگرفته، ولی جان برنن رئیس سازمان اطلاعات آمریکا CIA و همینطور مقامات ترک گفتن که شیوه کار رفته در این عملیات و انتخاب فرودگاه به عنوان هدف از تاکتیک‌های داعش هست که تلاش میکنه با کشتن غیر نظامیان در محل‌های پر رفت آمد پیام روشنی به کشورهای مختلف جهان بفرست، همونطور که در بروکسل و پاریس اتفاق افتاد. و نکته قابل توجه اینه که تا الان داعش مسئولیت عملیات رو بر عهده نگرفته و هیچ واکنشی هم نشون نداده. نکته جالب دیگه که چند ساعت پیش خبرش اومد که حزب الله لبنان که از طرف آمریکا و اروپا گروهی تروریستی اعلام شده این حملات رو محکوم کرده.
سپاسگزارم جمشید زند. و آخرین تحولات انفجارهای فرودگاه آتاتورک در استانبول. و ما در همین زمینه همکارم مهتاد قاسمفر در گفتگو با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار ساکن استانبول، از او درباره تأثیر ناامنی‌های اخیر ترکیه بر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و حزب او پرسیده است. رضا حقیقت نژاد:
آقای اردوغان، علاوه بر بحث تامین امنیت در یک سال گذشته در نبردی که با کردها داشتش، بحث استقلال و حفظ تمامیت ارضی ترکیه هم اینجا خیلی پررنگ کرده بودن و اینکه نمیخوایم بذاریم که ترکیه در واقع تجزیه بشه یا یه بخشی تبدیل بشه به کردستان و یک کشور مستقل دیگه اونجا به وجود میاد. الان انقدر حراس امنیتی اینجا تشدید شده که این بحثای استقلال خواهانه هم به حاشیه برده. ما برخی از شکاف ها هم داشتیم، مثل جدا شدن آقای داوود اوغلو در حزب و اونجا هم زمزمه های مخالف داریم و باعث میشه که اون انسجام درونی حزب هم الان به شدت تحت تاثیر قرار بگیره. در دراز مدت نمیشه دقیق گفت، به خاطر اینکه بخشی از این تحولات وابسته به تحولات خاورمیانه هستش. اگر جنگ در سوریه تموم بشه یا وضعیت عراق آروم بشه، طبیعتاً گروهایی که اونجا درگیر میشن تضعیف میشن و اونها هم توان تاثیرگذاریشون بر تحولات ترکیه کم میشه و دولت میتونه که بیشتر و بهتر مدیریت بکنه. ولی چون تحولات خاورمیانه غیر قابل پیش بینی شده، به نوعی ترکیه هم داره در آتش خاورمیانه میسوزه. اینجا میشه گفتش که از نظر افکار عمومی هم علارغم همه تلاشایی که آقای اردوغان در گذشته در مورد اقتصاد ترکیه داشته و الان در مورد استقلال و تمامیت ارضی ترکیه داشته، به شدت در کوچه خیابان با مردم که صحبت میکنید، یکی از مقصران اصلی رو سیاست‌های دولت آقای اردوغان میدونن و میشه گفتش که در این دوران بعد از این همه سال اون میراثی که از آقای اردوغان باقی میمونه میراث خوبی نیست در مردم ترکیه، برخلاف اون چیزی که حزب عدالت توسعه در رویاش بود که بیاد و در آینده درخشانی برای خودش و برای ترکیه رقم بزنه. این به یه تصویر تیر و تار تبدیل شده.
خیلی کوتاه اگر ممکنه به ما بگید که الان وضعیت روانی در استانبول بعد از این انفجار و این کشته ها و این وضعیتی که دیشب پیش آمدید تا امروز، وضعیت روانی مردم، احساس امنیت در شهر استانبول چگونه میبینید شما؟
به شدت آشفته هستش. من به طور مشخص ایرانی ها رو بگم، به خاطر که بسیاری درگیر صنعت توریسم هستن و بسیاری قصد در واقع سرمایه گذاری داشتن، برنامه کوتاه مدت برای خودشون تدارک دیده بودن. تمام این برنامه ها در واقع به هم ریخته و نظام مالی شهر هم کاملا به هم ریخته و همه چیز غیر قابل پیش بینی شده و میشه نشانه های این ناامنی رو در زندگی تک تک افراد دید. الان به خصوص در آستانه یک تعطیلات 9 روزه هم بودیم در ترکیه، تعطیلات مذهبی که داشتیم، حتی این آشفتگی کوتاه مدت هم میشه دید که کاملا نظم اقتصادی شهر رو به هم ریخته. و من با خیلی از دوستان که صحبت می کردم، علارغم همه و علایقی که به استانبول داشتن، خیلی هاشون به فکر مهاجرت از استانبول بودن یا خیلی ها که قصد داشتن بیان به استانبول صرف نظر کردن. بنابراین این تأثیرش خیلی خیلی وسیع هستش در زندگی تک تک شهروندان و بسیار از ایرانیانی که اینجا زندگی می کنن.
نظرات رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار ساکن استانبول، رو می‌شنیدید درباره وقایع ترکیه. و ما به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش کنید و مجله شبانگاهی را با گزارش دیگری ادامه خواهیم داد.
این حمله تروریستی که در ترکیه به وقوع پیوسته، از طرف هر حزب و گروهی که باشه محکومه و دور از انسانیت و قابل قبول نیست.
با عرض تسلیت به بازماندگان عملیات تروریستی شب گذشته فرودگاه آتاتورک استانبول، باید بگم آقای اردوغان، شما هستید که باعث شدید همین گروه تروریستی داعش وارد سوریه و عراق بشن. مرزهای خودتو باز کردی به خاطر اینکه نفت مجانی بگیری. تو باعث همه این ترورها هستی و حالا هم مردم بیگناه باید تاوانشو پس بدن.
اظهارات حسن نصرالله دائر بر اینکه همه بودجه حزب الله رو آقای خامنه‌ای تامین میکنه و کلمه امام خامنه‌ای برای کسی که عقده، کینه و انتقام از صفات بارزشه نشون دهنده اینه که میلیاردها پول ایران به طرف حزب الله سرازیر میشه و هیچ کس پاسخگو نیست. به چه اجازه ای آقای خامنه ای میتونه پول ملت ایران رو به این طریق به یک گروه تروریستی بده؟ واقعا باعث شرمندگیه.
با عرض تسلیت به بازماندگان عملیات تروریستی شب گذشته فرودگاه آتاتورک استانبول، باید بگم آقای اردوغان، شما هستید که باعث شدید همین گروه تروریستی داعش وارد سوریه و عراق بشن. مرزهای خودتو باز کردی به خاطر اینکه نفت مجانی بگیری. تو باعث همه این ترورها هستی و حالا هم مردم بیگناه باید تاوانشو پس بدن.
الان خود من کسایی میشناسم که یه دختر یه دوست داره و میخواد بره یه خونه زن کنه و پول جلو میخواد، ایشون میخواد بره کلیهشو ببوشه. پولای مردمو میبرن میفرستن لبنان، واسه لبنانی ها خونه میسازن و واسه پول حزب الله لبنان میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ساعت 22:16 است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. واکنش مقام‌های ایرانی به موضوع فیش‌های حقوق بالا همچنان ادامه داره. روز چهارشنبه علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی ایران این خبر رو که حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران از مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران حمایت کرده تکذیب کرد. از سوی دیگر صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی که اسم او هم در فهرست مدیران ارشدی بود که حقوقهای نجومی میگیرند و حقوق او 57 میلیون تومان اعلام شده بود، فیش حقوقی خودش رو با مبلغ 18.5 میلیون تومان منتشر کرد. در این باره گزارش بشنوید از شیرین فامیلی.
روز چهارشنبه 9 تیر ماه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی خبر مربوط به حمایت یکی از نزدیکان رئیس جمهوری ایران از مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران را تکذیب کرد. یک روز پیش از این خبرگزاری فارس گزارش داده بود که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل ایران گفته است علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران نامش در فهرست دریافت کنندگان حقوق‌های نامتعارف آمده و او با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به این سمت منصوب شده است. روز چهارشنبه 9 تیر ماه روزنامه کیهان از رسانه‌های اصولگرا در مقاله‌ای نوشت که انتصاب علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران که از او به عنوان مدیر 234 میلیونی یاد کرده با فشار حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران انجام گرفته است. این در حالی است که روز سه‌شنبه 8 تیر ماه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در همایش قوه قضاییه با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی برخی مدیران گفت که در این زمینه غفلتی صورت گرفته است. آقای روحانی در ادامه افزود که در ایران سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت، دیوان محاسبات و حتی دیوان عدالت اداری وجود دارد که آنها می توانند به این مسئله به گفته او ورود کنند. او در همان حال تصریح کرد که سالهاست توافقی رخ داده و در برخی موارد به گفته رئیس جمهوری ایران حقوقهای نامتعارف گرفته شده و در ادامه خواستار برخورد با این معضل شد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید
رسوایی حقوقهای نجومی توسط کیهان و رسانه‌های سپاه کلید زده شد و به وضوح یک پروژه سیاسی علیه اعتدالگرایان بود. پروژه‌ای بود با هدف تخریب دولت روحانی در افکار عمومی و بعد هم منفعل کردن شخص رئیس جمهور که تا حد زیادی هم به هر دو هدف خودش رسید. واقعیت این است کسانی که موتور محرکی این جنجال هستند زمان آقای احمدی نژاد از حامیان اصلی حیف و میل صدها میلیارد دلار درآمد نفتی بادآورده بودند. متهمان درجه دو و غیر رسمی در فسادهای 14 رقمی و 15 رقمی دولت اصولگرا از جمله فسادهای نفتی، اختلاسهای بانکی، ماجرای بابک زنجانی هستند. این سکه روی دیگری هم داشت، اینکه عمق فاصله طبقاتی، فساد یقه سفیدها و دزدی‌های آیین‌نامه‌ای و قانونی در جمهوری اسلامی به حدی رسیده که دیگه ظاهراً قابل کنترل نیست. با پاتک ها و افشاگری های بعدی رسانه های نزدیک به دولت روحانی مشخص شد که این روال ظاهرا قانونی اما مطمئنن فاسد نه تنها زمان آقای روحانی هست که زمان آقای احمدی نژاد هم بوده که در دولت های خاتمی و هاشمی هم بوده و بعد هم معلوم شد که نه تنها در شرکت های دولتی که حتی در شرکت های وابسته به سپاه و بنیادها و آستان های مقدسه هم هست. اینجا بود که این پروژه ناگهان به ضد خودش تبدیل شد و به جای دولت روحانی کلیت نظام جمهوری اسلامی را دچار چالش کرد.
روز سه‌شنبه 8 تیر ماه خبرگزاری ایرنا اطلاعیه را از سوی دفتر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد که در آن گفته شده در افشای برخی اختلاس‌ها و فسادهای مالی و بانکی از زمان دولت‌های نهم و دهم جناح‌های سیاسی با بزرگنمایی و اغراق‌گرایی سعی در تخطئه رقیب سیاسی خود دارند. پیش از این آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 2 تیر ماه گفته بود که موضوع حقوق‌های نجومی هجوم به ارزش‌هاست و خواستار پیگیری جدی و اعلام نتیجه آن به مردم شده بود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی میگوید
میبینیم از یک مقطعی آقای خامنه‌ای وارد بازی میشه، از مدیران دولتی تلویحا دفاع میکنه، هاشمی رفسنجانی بیانیه میده، درخواست بی‌طرفی میکنه و سایر مقامات ارشد و رسانه‌های رسمی به استثنای کیهان تلاش میکنن جوری از این بحران بیرون بیان که هم آبرومندانه باشه و هم وضعیت به چند تا پرونده و چند تا مدیر منوط محدود بشه.
موضوع حقوق‌های بالا از 2 ماه پیش توسط رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان کلید زده شد و در نخستین مرحله فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی ایران فاش شد که استعفای رئیس این بیمه را به دنبال داشت.
گزارش شیرین فامیلی را شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اون متخلف که در بیابون رفته شکار خارج از فصل میکنه، درست در چشم دستگاه قضایی ما مانند محیطبانیست که برای حفاظت و حراست از طبیعت گسیل داشته شده.
محیطبانان به عنوان افرادی که در بدترین شرایط باید دفاع بکنن، در اونجا اثبات موضوع بسیار پیچیده و سخته.
هیچ فهمی که ما از حفاظت داشتیم، چه در ذهن سازمان حفاظت، چه در ذهن اون شکارچی از ریسکاو رو دوست داره، شاید ما بتونیم ذهنیتش رو تغییر بدیم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
با گزارشی دیگر مجله شبانگاهی رادیو فردا را ادامه میدیم. بیش از 1500 ایرانی در نامه‌ای به سازمان ملل متحد کشور ترکیه رو عامل اصلی خشکسالی و ریزگردها در ایران معرفی کردند. چرا ترکیه؟ به گزارش خبرگزاری مهر در این نامه از سدسازی‌های گسترده ترکیه و محدود شدن جریان آب درودخانه دجله و فرات که از ترکیه سرچشمه می‌گیرند تحت عنوان طرحی به نام گاپ به عنوان عامل اصلی بحران خشکسالی و ریزگردها در ایران نام برده شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش از رضا ولیزاده بشنوید.
نامه‌ای که گیرنده آن سازمان ملل است از سوی 1550 تن از افراد حقیقی، برخی از مسئولان، خبرنگاران، فعالان محیط زیست و همچنین 160 تشکل غیر دولتی امضا شده است. امضا کنندگان این نامه ترکیه را به نقض کنوانسیون مقابله با بیابانزایی و بیانیه حقوق جوامع بومی سازمان ملل متهم کردند. در این نامه از سازمان ملل متحد و یونسکو خواسته شده تا به وضعیت نگران کننده حقابه جوامع بومی مولد در حوزه آبخیز دجله و فرات از طریق گشودن دریچه‌های سدهای آناتولی جنوبی به ویژه سد آتاتورک رسیدگی کنند. ترکیه در حوزه آناتولی جنوبی یعنی سرشاخه رودهای دجله و فرات در قالب طرحی به نام گاب 15 سد ساخته است. یکی از این سدها سد آتاتورک است که با 50 میلیارد متر مکعب گنجایش به تنهایی از تمامی 650 سدی که در ایران ساخته شده بیشتر گنجایش دارد. بیژن گلچایان کارشناس بین المللی آب در آلمان درباره سیاست‌های سدسازی ترکیه به رادیو فردا می‌گوید:
ترکیه برای مدت طولانی از اقبال سیاسی بیشتری در جهان بهره‌ور بود تا عراق تا ایران. بنابراین دستش باز بود برای رودخانه‌هایی که منتهی می‌شد به سوریه و به عراق، هر کاری دلش می‌خواد بکنه، از جمله سدهای متعددی که اونجا ساختن. ترک‌ها این سدداری که ساختن تنها برای مسائل آبیاری یا نیرو نبود، یه مقدارم برای این بود که بخشی از این سدها که ساخته شد تعدادی از روستاهای کردنشین می‌رفت زیر آب و یکی از هدف‌ها این بود که اون به اصطلاح اجتماع کردنشین منطقه شرقی ترکیه رو متفرق کنن و این رخ داده و همین اشکالاتی که امروزه اشکالات سیاسی و اشکالات نظامی که برای کردها و ترک‌ها پیش آورده نتیجه اونهاست و میشد که نوع سدها و منطقه‌ای که سدها درش ساخته شده نوعی تغییر داد که این روستاها صدمه نبینه.
رود دجله که از شرق ترکیه سرچشمه میگیرد پس از ورود به کشور عراق به رود فرات میپیوندد که فرات هم از ترکیه و سوریه عبور میکند و در عراق پس از پیوستن به رود دجله هر دو به رود کارون میپیوندند. ترکیب این سه رود اروند رود را تشکیل میدهند که سرانجام به خلیج فارس سرازیر میشوند. به این ترتیب علاوه بر ترکیه باید دید دو رود دجله و فرات در مسیر عبور از عراق چه سرنوشتی پیدا میکنند. بیژن گلشاییان کارشناس آب:
از قوانین بین المللی تخطی شده و آب کمتری از سهم عراق وارد عراق میشه، ولی به هر حال مرداب هایی که در اطراف رودخانه موجود بوده اینا خشک میشه، از بین میره، بنابراین تبدیل میشه به صحرا و وقتی که صحرا شد گیاهان موجودش از بین میرن، ناچارن در معرض بادهای تند که قرار بگیرن یه مقدار گرد و خاک و غیر و غیر رو به ایران منتقل میکنن. خود عراقی ها هم تعداد سدهایی که ساختن، از جمله سد موصل، از جمله سد حدیثه، اونا هم باعث شده که پایین دست سد خشک بشه و تغییراتی در محیط زیست اطرافش به وجود میاره.
البته سیاست های ایران در حوزه سدسازی تفاوت چندانی با عراق و ترکیه نداشته. محمد درویش مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری مهر گفته است وزارت نیرویی که همیشه با دفاع از سدسازی باعث خشک شدن تالاب بختگان، دریاچه ارومیه و دیگر تالاب ها شده، با چه رویی میخواهد به دولت ترکیه معترض شود که چرا حقابه دجله و فرات را به یک سوم کاهش داده است؟ اما اعتراض امضا کنندگان نامه به سازمان ملل راه به کجا خواهد برد و راهکار نهایی برای مهار خشکسالی و ریزگردها چیست؟ بیژن گلشاییان کارشناس آب در آلمان:
ایران فکر میکنم بیش از 37 میلیون آدمش از 70 چند میلیونش دچار بیابی خشکسالی و بیابی بشن به زودی، هیچ نوع برنامه دیگر هم نیست. اعتراض به سازمان ملل یا همسایه ها چیزی رو حل نمیکنه. سیاست آبی خود ایران به تصدیق خود وزارت آب و برق سیاست درستی نیست. چشمانداز خشکسالی در ایران شدیدتر و شدیدتره و باید راه های تهیه آب، نوع مصرف آب، ذخیره آب، اینا فرق بکنه. تصفیه آب مصرف شده شهر تهران یا شهرهای بزرگ مثل تبریز، اصفهان، غیر و غیر و اینا یه چیزیست که باید هرچی زودتر انجام بشه.
بحران ریزگردها در ایران که در سالهای گذشته به موضوعی جنجالی در رسانه ها بدل شده، باعث شد تا به گفته معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در سال 1392 هیئت ایرانی برای امضای تفاهم نامه هایی به عراق سفر کنند که این تفاهم نامه ها تا کنون به دلیل شرایط امنیتی عملیاتی نشدند. ایران و ترکیه نیز هنوز به تفاهمی در مورد سیاست های ترکیه در حوزه آب نرسیدند.
گزارشی بود از رضا ولیزاده.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
دوستان دوستان، در این فرصت شماره پیامگیرهای تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره ها هست 20420221122112 20420221122112 و شماره 201-202-828-7220 201-202-828-7220. شما میتونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیرها نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگه مجله هفتگی سینمایی صحنه رو خواهید شنید همراه با بابک غفوری آذر. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزومندیم. شاد و تندرست باشید.